صفحه 79. 2. میخواهم برخی از این خطرات را برشمارم. برای این هدف تحلیل و تفسیر شخصیم را از زندگی و حساسیت‌های جدید ارائه می‌کنم. بسیار محتمل است که این نقطه نظر منازعه برانگیز باشد، ولی ما همانند خانش ریچی از تجدد به ارائه نگرش‌های تازه‌ای در این زمینه نیازمندیم. اولین خطر در کمین انسان مداری انحصاری که به کل منکر امر استعلایی ورای زندگی است، این است که در واکنش به آن نوعی نفی درونی زندگی پا بگیرد. اجازه بدهید این نکته را بهتر توضیح بدهم. از امر استعلایی به عنوان ورای زندگی یاد کردم. منظورم آن چیزی است که نه تنها برای مسیحیت بلکه برای ادیان دیگر از جمله آیین بودا حیاتی است. یک اندیشه بنیادین در دل تمام اشکال گوناگون ایمان جای دارد. این ادعا که زندگی دنیایی تمام داستان خلقت نیست. یک قرائت از این عبارت چیزی است مثل این: زندگی بعد از مرگ ادامه دارد، تداومی در کار هست و زندگی ما کاملاً با مرگمان به پایان نمی رسد. مراد من این نیست که آنچه را در این قرائت درست انگاشته شده است نادیده بگیرم، بلکه می خواهم جمله یاد شده را در معنای دیگری، گرچه بدون شک مربوط با آن، دریابم. نظر من بیشتر این است که معنای چیزها به صرف زندگی، کمال زندگی و حتی کیفیت نیک زندگی به تمامی ادا نمی شود. این گفته ردیه‌ای بر نظریه خودخواهی نیست، یعنی نظریه‌ای که حکم می کند کمال زندگی من و احتمالاً کسانی که دوستشان می دارم باید یگانه هدف من باشد. اجازه بدهید با فیلسوف انگلیسی جان استوارت میل هم صدا شویم که زندگی کامل باید با کوشش در جهت منافع کل بشر همراه باشد. پانویس جان استوارت میل 1806 تا 1873. ادامه متن. حال تصدیق امر استعلایی یعنی پذیرش این که حتی فراتر از این هدف نیز مقصدی در کار است. این تصدیق را می توان در بصیرتی یافت که در مواجهه با رنج و مرگ به دست می آوریم، که نه تنها نفی زندگی است و کمال زندگی را ضایع می کند، بلکه محملی است برای اینکه چیزی ورای زندگی از ارزش برخوردار است و در واقع زندگی خود از آن سرچشمه می گیرد. قسمت آخر این جمله ما را به تمرکز بر زندگی باز می گرداند. ناگفته پیداست که حتی در چارچوب انسان مداری انحصاری نیز می توان درد، رنج و مرگ را برای نجات بخشی جان دیگران به جان خرید. برخی همین را نیز جزئی از کمال زندگی قلمداد کردند. اما تصدیق امر استعلایی فراتر از این هاست. اگر چیزی ورای زندگی ارزش دارد، فقط از این بابت نیست که زندگی را تداوم می بخشد، که اگر فقط همین بود، اساساً معنای این عمل ورای زندگی نمی بود. از دید مسیحیان شکوفایی انسان مشیت الهی است، اما اراده تو یعنی اراده خدا حاکم خواهد شد به این حکم تقلیل نمی یابد که آدمیان شکوفا شوید. این طور بیان مسئله پاک با هسته اصلی تمدن معاصر غرب مغایرت دارد. می توان آن را به اشکال دیگر مطرح کرد. یک شکل آن بازگشت به آغاز مسیحیت و باز تعریف واژه زندگی به وجهی است که آنچه را من ورای زندگی می‌خوانم در بر گیرد. به طور مثال مقوله‌های مانند بازخوانی مفهوم حیات ابدی در انجیل و یا مفهوم حیات طیبه در کتاب جان سوره دهم و آیه دهم. یا می‌توان به شکل سومی بیان کرده و بگویم منظور از تصدیق امر استعلایی دعوت به تغییر در هویت است. آیین بودا مورد واضحی از این بحث است. تغییر در این آیین کاملا ریشه ایست و دعوت از خود به ناخود است. ایمان مسیحی را نیز می توان به همین شکل دید، یعنی دعوتی که در رابطه با خداوند خود را به کل از نظر دور بداریم. بر اساس بصیرت خط سوم از دعای معروف قدسی که می گوید اراده تو حاکم خواهد شد، کتاب متی ششم آیه ده، به زبان محقق کاتولیک فرانسوی ابی هنری برمون در مطالعه بی‌نظیرش درباره معنویات فرانسوی در سده 17 هم می توان از خدامداری صحبت کرد. این شکل از بیان مسئله همان نکته‌ای را توضیح می دهد که در شکل اول بیان کردم. بر اساس آن اغلب برداشت ها از زندگی شکوفا بر یک هویت منسجم تکیه دارد، یعنی هویت شخصی که می توان شکوفایی را بر مبنای آن تعریف کرد. به این ترتیب تصدیق امر استعلایی، یعنی مقصودی ورای زندگی داشتن و یا مهیای تغییر احتمالی هویت بودن. اما با این کار در قبال شکوفایی انسانی چه موضعی گرفته ایم؟ در این زمینه تا حد زیادی اختلاف، سردرگمی و تردید وجود دارد. در واقع مذاهب برجسته شکوفایی و استعلا را در تکالیف معمولشان با هم آمیخته بودند. حتی برای کسانی که ورای زندگی رفته بودند قاعده این شده بود که والاترین دستاوردهای خود را به خدمت بگیرند تا زندگی این سوی حصار ماندگان شکوفا شود. به همین دلیل دعا کردن در آرامگاه شهدا برای مؤمنان مسیحی درازی عمر، سلامتی جسم و خیر و برکت فراوان به ارمغان می آورد. چیزی مثل همین در مورد آرامگاه برخی قدیسان مسلمان نیز صادق است. در فرقه تراوادای بودایی نیز ایثار راهب و راهبه ها در خلال دعاها و نظر قربانی ها و امثال آن در میان عوام به هدف رسیدن به انواع تلقی عادی از شکوفایی انجام می شود. در مقابل و در مخالفت با این فکر در تمام مذاهب بارها دین پیرایانی ظهور کردند که معتقد بودند هم زیست و متکامل بودن شکوفایی و قطع علاقه از دنیا تعبیری هجوآمیز است. به زعم آنها باید دین را به وضعیت راستین آن بازگرداند و فارغ از جستجوی شکوفایی چشم پوشی از دنیا را چنان که باید به مثابه هدف تک تک همه افراد در نظر گرفت. برخی از آنها تا آنجا پیش می روند که هدف شکوفایی را به طور کلی بی‌ارزش شمرده و آن را نه فقط غیر مهم که مانعی در راه زندگی فضیلتمند و پرهیزکارانه قلمداد می کنند. البته این موضع افراطی برخلاف جانمایی برخی از ادیان است. در اینجا از مسیحیت و آیین بودایی مثال می آورم. قطع علاقه از دنیا به هدف رسیدن به ورای زندگی نه فقط فرد را از شکوفایی منع نمی کند، بلکه به سوی آن فرا می خواند. در مفهوم مسیحی آن اگر قطع علاقه فرد را در رابطه با خداوند از مرکزیت می اندازد، اراده خداوندی بر آن است که انسان شکوفا شود و به همین دلیل فرد به موضع تأیید شکوفایی کشیده می شود. مفهومی که انجیل آن را آگاپه می خواند. در آیین بودایی روشن شدگی به معنی پشت کردن به دنیا نیست، بلکه به عشق به بشریت و شفقت راه می گشاید. درست است که مفهوم تراودایی در آیین بودا هست که پیچی که بودها خوانده می شود و مراد از آن توجه صرف به آمرزش خود است، اما چون این فردی فروتر است از بالاترین انسان روشنی یافته که در جهت آزاد بخشی به همه انسانها قدم بر می دارد. بدین ترتیب خارج از موضعی که همزیستی و مکمل بودن قطع علاقه و شکوفایی را میپذیرد و ورای موضع زهد و پاکدامنی موضع سومی وجود دارد که من آن را موضع نوع دوستی آگاپه کارونا میخوانم. پانویس آگاپه نوع دوستی عشق الهی. ادامه متن. به کفایت درباره نشان دادن دشمنی میان فرهنگ جدید و اندیشه استعلایی حرف زده شد. در واقع جزئی از یک شاخه از معنویت غربی به شدت با تایید زندگی آمیخته است. شواهد این رگه را که به گمان من در تاریخ بی سابقه است، چه بسا بتوان در توجه معاصر به پاسداری از زندگی، ارمغان آوردن رفاه و رونق و کاهش درد و رنج در سراسر جهان مشاهده کرد. همانطور که در اثر دیگرم نشان دادم، از نظر تاریخی چون این چرخشی از تصدیق و تایید زندگی عادی سرچشمه گرفته است. مراد من از آن اصطلاح این بود که انقلاب فرهنگی دوره اولیه تجدد فعالیت‌های والاتر تلقی شده مانند زندگی‌های فکری و شهروندی را از مقام والایشان به زیر آورده و مرکز ثقل سعادت را در زندگی عادی تولید و خانواده مستقر کرد. پانویس: به خواننده توجه می‌دهم که تیلور افلاطون و ارسطو را در ذهن دارد که اولی بالاترین فعالیت انسان را اندیشیدن و دومی شهروندی مناسب برای رسیدن به خیربرین در مدینه تلقی می‌کرد. رجایی. ادامه متن. از بابت همین دیدگاه معنوی است که افزایش زندگی، تسلی دادن درد و رنج و تشویق رفاه و آسایش دغدغه نخستین ما می‌شود. توجه مفرط به حیات طیبه یا سعادتبار رنگی از غرور و خودشیفتگی داشت. از این مهمتر، این گونه توجه بیش از حد مشوق نابرابری بود، زیرا فعالیتی که با صفت والاتر توصیف می شد قاعدتاً تنها در دسترس یک اقلیت بود، در حالی که پیش بردن زندگی عادی در دسترس همگان قرار داشت. این نگرش القا کننده یک منش اخلاقی است که در آن بدیهی است که دغدغه اصلی ما باید این باشد که چگونه با دیگران رفتار کنیم، با بی عدالتی روبرو شویم، نیکوکار باشیم و اینکه همه این روابط باید در سطحی از برابری بروز کند. جالب این است که این تصدیق و تایید زندگی عادی که ضمناً جزء عمده‌ای از چشمانداز هنجاری اخلاقی جدید است، در اصل از آداب زهد مسیحی سرچشمه گرفت. زهدی که نوع دوستی عملی را تعالی بخشید، آگاپه، و با غرور نخبه گرایی و خودشیفتگی کسانی که بر فعالیت و معنویت والاتر باور داشتند به ستیز و مجادله پرداخت. به حمله‌ای که دین پیرایان به حرفه به اصطلاح والاتر روحانی می‌کنند توجه کنید. از نظر دین پیرایان، این حرفه که هدفش نشان دادن طریقت خبرگی و تعهد و سرسپردگی بود، عملاً به راه انحراف رفت و راه غرور و خودفریبی را هموار کرد. زندگی واقعاً فضیلتمند برای یک مسیحی در زندگی عادی مصداق پیدا می‌کند، یعنی زندگی در کار و خانواده به شیوهی مؤمنانه و مسیحی. این یک نقد دنیایی ممکن است بگوییم زمینی به حیات به اصطلاح والاتر بود که بعداً انسان حضوران سکولار آن را برای نقد مسیحیت به خدمت گرفته و در واقع آن را به نقدی کلی از دینداری مبدل ساختند. نقدی از همان جنس که دین پیرایان بر علیه راهبان و راهبه ها استفاده می کردند را انسان حضوران سکولار و بی ایمانان بر علیه خود ایمان مسیحی به کار گرفتند. آنها این موضع را که سعادت واقعی احساسی، انسانی و زمینی باید در خدمت هدف والاتر باشد به مسخره می گیرند و مدعی اند که دنبال کردن چنان هدفی تنها به محروم شدن از خیر واقعی و زمینی منجر شده و به رنج، زحمت، سرکوب و امثال آن می انجامد. با این منطق باید در واقع حتی به انگیزه های کسانی که به این راه والاتر اعتقاد دارند شک کرد. غرور، نخبه‌گرایی و میل به سلطه بر دیگران نیز همراه با ترس و بزدلی در این داستان نقش دارند. این مورد البته با غلظت کمتری در قضیه دین پیرایان اولیه نیز وجود داشت. البته این نقد دین را با موضع نابگرای دوم و یا حتی آن را با آمیزه ای از موضع دوم و موضع همزیست نخست که معمولاً خرافات خوانده می شود یکی می گیرد. موضع سوم و یا موضع نوع دوستی، آگاپه، کارونا تقریباً نادیده انگاشته می شود. زیرا نسخه تغییر یافته از آن را منتقدان انسان حضور سکولار اتخاذ کردند. در این حال نباید در این مورد اغراق کنیم. خیلی مانده است تا این نگرش به دین در جامعه ما همه گیر شود. تصور می شود که این نکته درباره ایالات متحد بیشتر صدق می کند که در آنجا درصد معتقدان به باور و رفتار مذهبی بالاتر است. در این حال می خواهم ادعا کنم که نفوذ این شیوه فهم چیزها از حوزه افرادی که خود را رسماً سکولار انسان حضور و بی خدای دو آتشه می خوانند بسیار فراتر رفته و حتی در نگرش بسیاری از افراد که خود را دیندار می دانند نیز حضور دارد. منظور من از این نوع شیوه فهم چیست؟ در واقع مراد از آن فضا و حال و هوای فکری، افق مفروضات و چیزی بیش از آموزه و فکر غالب است. منظور این است که اگر بکوشم مفروضاتی در این زمینه ارائه کنم دچار تحریف‌هایی خواهم شد، اما به هر حال این کار را می‌کنم، زیرا راه دیگری برای ارائه مختصات آن در اختیار ندارم. اگر این شیوه فهم را به صورت دسته ای از مفروضات ارائه دهم، این چنین خواهد بود: یک، برای ما زندگی شکوفایی و کاهش مرگ و رنج از بالاترین ارزش ها تلقی می شود. دو، این یک واقعیت همیشگی نیست. اجداد ما این ارزش ها را قبول نداشتند و مردمان دیگر تمدن های پیشین نیست. سه، چیزی که اجازه نمی داد در گذشته این ارزش ها بروز کنند، باوری بود که دین القا می کرد، مبنی بر این که هدف های والاتری در جهان وجود دارد. و چهار، ما با نقد و فائق آمدن بر این نوع دین، ارزش های برشمرده در مفروض اول را برای خود به دست آورده ایم. ما در وضعیتی زندگی می کنیم که قابل قیاس با وضع بعد از انقلاب است. انقلاب ها این احساس را برمی انگیزند که به یک پیروزی عظیم رسیده و دشمنان خود را در نظام کهن شناسایی کردند. حال و هوای بعد از هر انقلاب به شدت به هر چیزی که رنگ و بوی نظام کهن بدهد حساس است و حتی امتیازهای نسبتاً بی ضرر به اولویت‌های عام انسانی را نوعی عقب‌گرد می‌دانند. به همین دلیل انقلابیون دو آتشه در هر شعائری بازگشت پاپ‌ها را می‌دیدند و بلشویک‌ها با اجبار و اصرار مردم را رفیق خطاب کرده و القاب روزمره آقا و خانم را تحریم کردند. من ادعا می‌کنم که نوعی حال و هوای این چنینی البته ملایم‌تر به طرز گسترده‌ای در فرهنگ تجدد شایع است. هر گونه صحبت از اهدافی ورای زندگی گویا دغدغه اصلی جهان متمدن و انسان دوست ما، یعنی خود زندگی را زیر سوال می‌برد. صحبت از اهدافی ورای زندگی انقلاب را به جهت مخالف کشاندن است و باز پس آوردن نظم بد کهن. اولویت هایی است که بر اساس آن زندگی و شادمانی ممکن است در محراب تارک دنیا شدن قربانی شود. به همین دلیل حتی باورمندان اغلب اقوا می شوند که ایمان خود را به وجهی تعریف کنند که برتری و تفوق زندگی را به چالش نکشند. ادعای من این است که این حال و هوا اغلب بدون هیچ آگاهی نسبت به استدلال‌های زیربنایی آن بر فرهنگ ما سایه افکنده است. به طور مثال می‌توان آن را در این ناتوانی شایع دید که هیچ معنایی برای درد و رنج قائل نیستیم مگر به مثابه خطرها و یا دشمنی‌هایی که باید با آنها مبارزه و دفعشان کرد. این ناتوانی تنها به شکست فردی محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از نهادها و کردارهای ما ریشه دارد. پانویس نکته مهم و آموزنده این است که حتی در جهان غرب که نسبتاً تکلیف هویت خود را روشن کرده است و در پهنه تاریخ بازیگر و نقش‌آفرین است، باید دغدغه افراط و تفریط داشت. حال در جایی مثل ایران که از پس دوران صفوی نتوانسته است به چنین تعادلی برسد، این دغدغه به مراتب عاجل‌تر و مهم‌تر است. رجایی ادامه متن. به طور مثال حتی حرفه پزشکی برای درک محدودیت‌های خود و یا رسیدن به تعریفی برای وضع طبیعی زندگی انسانی با مشکلات زیادی روبروست. مثل همیشه آنچه در این حال و هوای انقلابی از دست می‌رود، تفاوت‌های ظریف و تعیین کننده است. به چالش کشیدن تقدم و معنی زندگی می‌تواند دو معنی داشته باشد. یک معنی این است که مقام نجات زندگی و یا پرهیز از درد و رنج را از دغدغه مرکزی سیاستگذاری جابجا کنیم، و معنی دوم این که ادعا کنیم یا حداقل این امکان را بدهیم که مهمتر از زندگی هم چیزی هست. مسلماً این دو معنا یکی نیستند. حتی این موزه که برخی احتمالاً باور دارند درست نیست که این دو معنی به طور علی چنان با هم مرتبطند که چالش دوم ما را تلطیف می کند تا چالش اول را آسان‌تر بپذیریم. در واقع من می‌خواهم ادعا کنم و در گفتار پایانی کتاب دیگرم منابع فردیت این کار را کردم که عکس قضیه درست است. یعنی اینکه آویختن به برتری زندگی در معنای دوم، اجازه بدهید آن را متافیزیکی بخوانیم، کار را مشکل تر می کند که آن را در معنای اول یا زندگی عملی با تمام وجود مورد تأیید قرار دهیم. فعلا نمیخواهم این نظر را بیشتر بسط دهم، زیرا بعداً به سراغ آن خواهم آمد. نظری که در اینجا ارائه میکنم این است که تجدد غربی به دلیل حال و هوای بعد از انقلابی آن است که برای امر استعلایی میزبان خوبی نیست. البته این نظر با داستان همه پسند عصر روشنگری فرق دارد که میگوید به یمن پیشرفت علم دین کمرنگ شده است. در این ادعا حقیقتی نهفته است، اما به نظر من داستان اصلی در جای دیگری است. افزون بران همان بخش درست هم، یعنی این که مردم علم و دین را دشمن و متضاد تفسیر می کنند، اغلب به این دلیل است که در سطح هنجاری اخلاقی یک ناسازگاری میان آن دو وجود دارد. پانویس: معمولاً واژه مورال در فارسی به اخلاق ترجمه شده است. در ادبیات سیاسی و اجتماعی گذشته فارسی، هنجار القا کننده وضع نظری و تجریدی برای بیان باید و نباید و حسن و قبح بوده است، در حالی که اخلاق منش و سلوک رفتاری در مراودات شخصی و اجتماعی برای متحقق نمودن همان اصول باید و نباید و حسن و قبح را به خدمت می گرفت. در این متن این تمایز رعایت می شود و البته گاه از یکی به تنهایی نیز استفاده کردم. رجایی، ادامه متن. همین بعد عمیق‌تر است که کوشیدم در اینجا بکاوم. به بیان دیگر و به زبانی ساده، آنچه در تجدد غربی مانع ایمان است، اصولاً مقوله معنوی و هنجاری اخلاقی است تا شناخت شناسانه. من درباره نیروهای محرک حرف می‌زنم و نه آنچه در استدلال‌ها در توجیه بی ایمانی ارائه می‌شود. پانویس: در این تمایز یک نکته ظریف و بسیار عمیق نهفته است که ما را به بحث از جهانبینی که در گفتار اول از آن صحبت شد باز می گرداند. به تعبیر تیلور، مؤمنان و بی ایمانان به دلیل جهانبینی متفاوت و داشتن مقام گردآوری ویژه خیش، اختلاف دید، هویت، تعریف و نگرش دارند، ولی این اختلاف ربطی به سپهر عقل ورزی و مقام داوری ندارد. در سپهر دوم همه موظف و از نظر اخلاقی به رفتار مناسب و همسان متعهد هستند. به همین دلیل چالش اصلی در زمان حاضر این است که چگونه سامانی به وجود آوریم که علارغم حضور معرکه جهانبینی ها یک زندگی بدور از جنجال، دشمنی و بی‌نظمی برای همه انسان ها فراهم آید. راه حل اساسی در همین تمایز میان جهان هنجاری اخلاقی، جهانبینی و جهان رفتاری و آرا است. جهان اول به ناچار تعریف خاصی به تک تک ما می دهد، اما جهان دوم رفتار همسان و محترم را ضرور می‌دارد. اینکه عارف بزرگ ابوالحسن خرقانی 963 تا 1033 هجری قمری این گفته را تابلوی خانقاه خود کرده بود، دلالت بر فهم وی از این تمایز دارد. در این سرا هر که درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، بر خان ابوالحسن به نان ارزد. سپهر هنجاری اخلاقی به دل، جان و روح کار دارد، در حالی که سپهر رفتار به اقدامات عملی. اولی را تنها خداوند و اولیا می فهمند و دومی عرصه است که می توان صورت بندی کرد، به همه یاد داد و درباره آن از همه تمدنها درس گرفت. اینکه تیلور از آیین بودایی و یا دیگر سنت ها استفاده می کند به این دلیل است. رجایی، ادامه متن.